استوری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا خان میلانی اجازه بدید.
خانم ها آقایان، شبتون بخیر. اینجا میدان آزادی رادیو فرهنگ، خیلی خیلی خوش اومدید. از این لحظه تا ساعت 24 همراه شما هستیم. میدان آزادی، برنامه ای که از یک شنبه تا چهار شنبه ساعت 23 تا 24 از رادیو فرهنگ تقدیم شما میشه. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم، شما میتونید از همین لحظه با ما در ارتباط باشید و صدای شما رو بشنویم. از طریق دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. اگر دوست داشتید میتونید به ما پیام کوتاه هم بزنید. 30,558. و ما آنچه که امروز خواهید شد. آخرین جزئیات پرداخت بسته حمایتی دولت، به کارگیری کودکان کار در جمع‌آوری زباله، مصرف شبکه‌های اجتماعی کاربران 30 برابر مطالعه روزنامه و هوشمندسازی شهرها نیاز و ضرورت جامعه. امشب در میدان آزادی همراه هستیم با دکتر حسین بصیریان، دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی. آقای بصیریان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای همتی و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
ممنونم، خیلی خیلی لطف کردین. خوبی این قربان، چه خبر؟
ممنون، همه چی خوب.
خب خدا ان شاءالله
که برنامه خوبی رو با همکاری شما داشته باشیم.
ممنونم، خیلی خیلی لطف کردید. سرآغاز. آخرین جزئیات پرداخت بسته حمایتی دولت. خب آقای بصیریان، معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه پیگیری مشکل کسانی که مبالغ بسته حمایتی به حساب اونها واریز نشده توضیحاتی ارائه داده. رحیم اردلان گفته که وضعیت واریز نقدی بسته های حمایتی به حساب بیمه شدگان تأمین اجتماعی از روز شنبه 29 دی ماه واریز به حساب سرپرستان خانوار آغاز شده و رقم واریزی 100 تا 300 هزار تومانه. این اختلاف رقم حالا باید از خود ایشون هم بپرسیم، با توجه به شرایط خانوارها تقسیم بندی کردن؟
بله، ببینید، خب بسته حمایت بیمه شدگانی که تحت پوشش تامین اجتماعی بودن از ابتدا محل چالش بود. یعنی اونطوری که در خبرها اومده تاکید رئیس جمهور این بوده که به جای پول نقد سبد کالا ارائه بشه.
بله.
وزیر محترم کار جناب آقای شریعت مداری هم این نکته رو که توضیح میدادن همزمان از توضیح بسته‌های حمایتی به نیمی از جمعیت ایران خبر دادن و همونطور که شما گفتید خب این تفاوت برمیگرده به تعداد خانوار، یعنی مثلا خانواده یا خانوارهای یک نفره 100,000 تومان، خانوادهایی که دو نفر رو جمعیت دارن 150,000 تومان و خانوادهای 3 نفره 200,000 تومان تعیین شده. بیش از اون خانوادهای 4 نفره و 5 نفره به بالا رو 300,000 تومان تعیین کرده بوده.
بله.
البته اجرای این طرح با چالش‌های روبرو بوده همونطور که گفتید و ما می‌خوایم اطلاعات بیشتر رو در این خصوص از آقای اردلان معاون
اداری مالی سازمان تامین اجتماعی
جویا بشیم.
بله، آقای رحیم اردلان الان در میدان آزادی هستن. آقای اردلان خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
منم خدمت شما سلام دارم، همینطور خدمت شنوندگان محترم.
ممنونم ازتون.
منم سلام عرض می‌کنم جناب اردلان، خیلی خوش آمدید.
قربانتون، از ادب دارم خدمت
ابتدا می‌فرمایید که این طرح اصلاً از کجا شکل گرفت و تا امروز که در خدمت شما هستیم آخرین ساعات روز دوشنبه تا کجا پیش رفته و چند و چون این برنامه چجوری انجام شده؟
من از ادب مجدد دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان. این قرار بود که از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت بشه. هفته گذشته اعلام شد که از طریق وزارت تعاون کار با رفاه اجتماعی اقدام بشه این موضوع. ما به هر حال تابع دستور دولت هستیم که تصمیم گرفتن اتفاق بیفته، آمادگی لازم رو انجام دادیم برای این کار، برنامه‌ریزی ها رو انجام دادیم و این هفته سعی کردیم که پرداخت ها رو انجام بدیم حضور بیمه شدگان محترم.
خب الان مشخص هست جناب اردلان که چه تعداد از سرپرستان خانوار این بسته حمایتی نقدی رو دریافت کردن؟
بله، من ریزشون دارم. ما رقمی رو که از دولت دریافت کرده بودیم 1450 میلیارد تومان بود.
بله.
از هم حضور از طریق 28 بانک که سرپرستان خانوار در سازمان هدفمندی یارانه ها از طریق به اصطلاح هدفمندی یارانه دریافت میکنن، این رقم رو توضیح کردیم بین 6 میلیون و 150 هزار نفر. و من از تا ساعت 9 و نیم که داشتم خونه میومدم پیگیری میکردم، از 28 بانکی که قرار بود این رقم رو واریز بکنه 27 بانک رقم رو واریز کرده بود به حساب سرپرستان خانوار به تعداد 4,653,253 خانوار. خودن 1,500,000 خانوار مانده بود که قرار بود اینم بانک ملی امروز اینو پوشش بده. چون ما دیگه از سازمان خارج شدیم، دسترسی به سیستم هامون نداریم، نمیدونیم که واریز شده یا نه، ولی به ما قول دادن که امشب هر طور شده اینو واریز بکنن، انشالله فردا تو حساب بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی باشن.
جناب اردلان ممنون از توضیحاتتون. یه سوال و بهتر بگم انتقادی که در رسانه‌ها مطرح شده نسبت به شیوه توزیع این بسته حمایتی این هست که گفتن آیا مثلا افراد بیکار یا اونایی که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستن آیا مستحق دریافت این بسته حمایتی از طرف دولت تشخیص داده نشدن؟ در واقع میخوان بدونن آقا مکانیسم انتخابگری و واریز به حساب این سرپرستان چگونه بوده؟
تصمیم برای پرداخت ذی‌نفعان کلن با دولت هست که ما حدود 1 ماه پیش بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی رو پرداخت کردیم، یک سری افراد تحت پوشی سازمان بی‌اس‌سی پرداخت شده، یک سری افراد تحت پوشی کمیته امداد پرداخت شده، مرحله بعدی که اعلام شد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگانشون بودن.
درست.
تصمیم گیری در خصوص افراد با سازمان تامین اجتماعی یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیست.
حالا همینجا این سوال مطرح شده که حالا در بین همین بیمه شدگان و شاغلانی که شما فرمودین این بسته حمایتی بهشون تعلق گرفته، یک قید زمانی گفتن از فروردین تا مهر ماه جاری باید شاغل می بودند.
بله.
حالا اگر مثلا فردی از مثلا فروردین نه از اردیبهشت یا مثلا از خرداد این اتفاق براش افتاده باشه، اون شرایطش چجوریه؟ آیا میتونه به همون سامانه‌ای که معرفی کردید 14-20 اعلام کنه؟ و
من عرض میکنم خدمت شما این دوره‌ای که ما در نظر گرفتیم از یک سال 1397 تا پایان مهر 97 کسایی که برای سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کرده بودن، لیستشون ما دریافت کرده بودیم، ما به عنوان بیمه شده اینا رو تلقی کردیم و معرفی کردیم.
درست.
بعد این افراد معرفی کردیم عرضم به حضورتون و به حساب این عزیزان اگر چنان که در خلال این هفت ماه امکان داره یک ماه هم بیمهشون قطع شده باشه ما به عنوان بیمه شده اینا رو معرفی کردیم پرداخت خواهد شد. مقرر بگیران بیمه بیکاری کلن بیمه شده سازمان تامین اجتماعی تلقی میشوند، اینا معرفی شدن و مشمول دریافت به صلاح این سبد کالا هستن.
یه پرسش دیگه که البته سوال یا خواهش افراد مهمی مثل رئیس جمهور محترم هم بوده، این بوده که تصمیم ابتدا بر این بوده که به جای پول نقد سبد کالا ارائه بشه. در این خصوص هم البته من میدونم جناب علی و همکارانتون مجری تصمیمات هستید، ولی اگر حالا یه آسیب شناسی بخوایم بفرمایید در مقابل این شیوه فعلی و شیوه قبلی که حالا بیشتر مبتنی بر سبد کالا بود، در واقع میخوام ببینم جنبندی شما چی از
والا ما تابع دستوریم. به ما گفتن ارقام به این شکل باریز بشه، تقسیم بندی بر این اساس شد، تابع دستور هستیم. ما هم سعی کردیم که به نحو احسن به نحو ممکن در حداقل زمان ممکن این کار انجام بدیم.
بله آقای اردلان، یه دو سه تا سوال هست از طریق پیامک، اجازه بدید من از شما بپرسم که شنونده ها درخواست دادن، گفتن چطور میشه پیگیری بکنیم که آیا تعلق خواهد گرفت ما، آیا سامانه ای هست، آیا شماره تماسی هست؟
من اصلا خدمتتون که 4,653,253 نفر واریز شده. خب این تعداد الان میدونن که این رقم به حسابشون واریز شده یا واریز نشده، مشخص هستش. افرادی که دریافت کردن پس مشمول بودن. 1.5 میلیون نفر هستش که امشب واریز خواهد شد، عملا یعنی 6,150,000 نفر تکمیل خواهد شد. این رقم واریز بشه انشالله رحمان، افرادی که تحت پوشش ما بود بتونیم همه را پوشش بدیم. اگر چنان که پوشش داده نشده دیگه این قابل پیگیری نیست. به این دلیل قابل پیگیری نیست که لیستش، اسمش، حق بیمش به سازمان تامین اجتماعی در این هفت ماه واریز نشده بود و اعلام نشده بودش.
بله.
ولی ما برای دوره‌های آتی که به هر حال دولت اعلام کرده که دو دوره دیگه هم پرداخت خواهد شد، ما سامانه 1420 یعنی CRM سازمان تامین اجتماعی هست. عزیزان می‌توانند تماس بگیرند، سوالاتشون رو مطرح بکنند، اعلام بکنند، ما پیگیری بکنیم و اگر این دوره امکان پذیر نشد که دقیق می‌دونم کاری بتونیم انجام بدیم، چون رقم رو به اون تعداد افراد به ما اختصاص دادن.
بله.
برای دوره‌های آتی ان شاءالله سعی می‌کنیم بررسی بکنیم و در نظر بگیریم.
به امید خدا. یه پیامک دیگه هم داریم، یکی از شنونده ها سوال کردن که آیا واریز به همون حساب یارانه ها خواهد بود یا نه حساب‌های دیگه؟
بله، کلن واریز به حساب سرپرستان خانوار. و یه نکته‌ای هم من باید عرض بکنم، یک خانواده مثلا 3 نفر مشمول این طرح بودن، پدر بازنشسته بود، فرزندان بیمه شده تامین اجتماعی بودن یا تحت پوشش کمی بهزیستی بودن، به 1 نفر سرپرست خانواده تعلق میگیره. اگر طیف خانواده 4 نفر مشمول باشه، این برای 1 نفر تعلق خواهد گرفت، چون اعلام کردن که برای هر خانواده 1 سبد کالا.
بله،
ممنون از توضیحات کامل و جامع شما جناب آقای اردلان عزیز و این وقتی که در اختیار ما و شنوندگان شبکه فرهنگ گذاشتید.
ممنونم ازتون، وقت و آرزوی موفقیت دارم.
شب شما بخیر.
شب بخیر.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما.
گفتگو کردیم در گفتگو میدان آزادی رو شنیدید با رحیم اردلان، معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی کشور، در خصوص جزئیات پرداخت بسته های حمایتی دولت. ساعت 23:15 شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگید. 30558 سامانه پیامک ماست و 220-485-220-58-800 هم دو شماره تلفن مستقیم در اختیار شماست. لطفاً تا ساعت 24 همراه ما باشید. نیمه دوم. به کارگیری کودکان کار در جمع‌آوری زباله. خب آقای بصیریان، خدمتتون عرض بکنم که رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از پیگیری موضوع بکارگیری کودکان در جمع‌آوری زباله ها از طرف این سازمان خبر داد و گفت بکارگیری کودکان در جمع‌آوری زباله از سوی برخی پیمانکاران شهرداری خلاف قوانین کار و جرم اعلام خواهد شد.
درست میفهمید. بحث جرم بودن جمع‌آوری زباله توسط کودکان نه تنها در ایران بلکه توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودکان محکوم شمرده شده و به همین خاطر اینکه پیمانکاران یک سازمان رسمی کودکان رو به کار بگیرند هم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
بله.
در این موضوع ما تلاش کردیم که با جناب آقای جعفری که بله. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هستن ارتباطی برقرار کنیم و جزئیات این خبر رو از ایشون جویا بشیم.
بله، البته خدمتتون عرض بکنم که مهمان دیگه ای هم داریم، باید بیشتر بپرسیم که اعلام شده که بهزیستی با شهرداری و معاونت رفاه وزارت کار درباره این موضوع جلساتی داشته که اما متاسفانه هنوز به نتیجه مشخصی نرسیدن. دو تا مهمان داریم در میدان آزادی، آقای رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی کشور و آقای دکتر وحید شالچی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. من خدمت هر دو مهمان محترم سلام عرض می کنم، شبتون بخیر.
سلام جناب همتی، شما بخیر باشید.
سپاس
خدمت مهمانان برنامه هم سلام عرض می‌کنم، جناب دکتر بصیریان و جناب دکتر جعفری.
ممنونم ازتون. آقای جعفری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا بنده هم عرض سلام و شاد باشی دارم خدمت شما و همه مخاطبین خوبین برنامه و مهمانان ارجمند شما.
من سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر جعفری و همینطور جناب آقای دکتر شالچی عزیز. اجازه بدین که با آقای دکتر جعفری شروع کنم و این خبر رسانه‌ای شده رو پیگیری کنیم که بحث بکارگیری کودکان در جمع‌آوری زباله جرم شناخته شده و البته شما بر این واقعیت تاکید کردید. توضیحات بیشتری رو میفرمایید بر ما؟
خب حقیقت ماجرا این هستش که ما هم طبق پیمان نامه کنوانسیون حقوق کودک ماده 32 هستش که در واقع بکارگیری کودکان رو در اموری که در واقع منجر به استثمار اقتصادی به کاری که در واقع زیانبار هستش و توقفی در آموزش کودکان ایجاد میکنه مضر و زیانبار هستش و همین اموری که در واقع مضر و در واقع خطرناک هستش و سلامت جسمی روانی اجتماعی کودکان رو به نوعی در مرز خطر قرار میده، خب این کشورهای عضو کنوانسیون در واقع این وظیفه حمایت و اقدامات حفاظتی و در واقع محافظتی رو دارن که از این کودکان به انواع گوناگون حمایت کنن. ما در ماده 79 قانون کار خودمون هم به کارگیری افراد زیر 15 سال رو ممنوع اعلان کردن، در ماده 80 باز به همین ترتیب که در اونجا کار نوجوان تعریف شده که بین 15 تا 18 سال هستش به شرطی که به سلامت جسمی روانی اخلاقی و معنوی کودک باز خطری وارد نشود، و در ماده 83 قانون کار باز اومده که اجرای هر گونه کار اضافه سخت زیانبار خطرناک و انجام کاری که واقعا خصوصا در حوزه کودکانی که زباله گردی انجام میدن که عموما با دست هستش و عموما در شب انجام میشه، این هم به نوعی جرم انگاری صورت گرفته. و در ماده 3 فرمان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که اونجا بحث استثمار اقتصادی و بکارگیری کودکان در مشارک زیانبار خطرناک و دشوار هستش، اونجا هم در واقع این اتفاق افتاده و در یک اجماع ملی حداقل در حوزه غذایی شکل گرفته. اما در عرصه میدانی ما متاسفانه باز شاهد حضور کودکان در مشاغلی هستیم که ما به تعبیر میگیم مشاغل نیم متعارف یا غیر متعارف که با هر دیدگاه و هر رویکردی که بهش نگاه کنیم واقعا این کودکان در معرض مخاطر جدی جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی دارد.
آقای جعفری، الان با شهرداری و وزارت کار به نتایج مثبتی رسیدید؟
ببین، من خدمت شما عرض بکنم که حداقل در سال 1397 ما بیش از 6 جلسه حداقل در خود سازمان بهزیستی کشور گذاشتیم و همه اون شرکای اجتماعی خودمون رو و اون استیکهولدرها و بینفعان خودمون که من شهرداری هستش بود وزارت رفاه رو دعوت کردیم، از خود قوه قضاییه نماینده دادستان کل کشور رو، داغه همین 13 دستگاهی که داغه متولی هستن و اون تفنکاری که شکل گرفته و نیبارس این بحث حمایت از کودکان رو انجام بدن، چندین جلسه گذاشتیم و متاسفانه تا به امروز واقعا نتیجه مشخصی رو نگرفتیم. به این منظمن شایسته این نیستش که کاری که مشخص هستش و در واقع ما میبایستی انجام بدیم در حوزه کودکان از هم اینه که متاسفانه از اون نتیجه که مطلوب ما هستش متأسفانه هنوز
تحقق پیدا نکرده. آقای دکتر جعفری، من به فرمای شما این نکته را اضافه کنم که از سال 1173 ایران هم به پیماننامه جهانی حقوق کودک پیوسته. 24 سال از اون زمان میگذره. من میخوام بدونم در حال حاضر آمار مشخص و دقیقی شما به عنوان حالا اورژانس اجتماعی کشور از تعداد کودکان کار در ایران دارید یا میشه حدس و گمانه هایی زد؟
ما خودمون در واقع از طریق مراکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده که مراکز روزانه‌مون هستش، اونایی که روز شبانه‌روزی دولتی داره انجام میشه، ما حداقل اون چیزی که در پورتال سازمان سرشناسی بوده 11500 نفر رو از این کودکان دارن از خدمات متنوع آموزشی حمایتی و بهداشت درمانی حقوقی سازمان دارن بهره‌مند میشن.
آخه آمار غیر رسمی تا 2 میلیون نفر هم اشاره کرده.
آمار غیر رسمی که حالا من این رو نمیدونم، ولی حداقل اون کاری که خانم دکتر بامزی یه پروژه‌ای بودش با سازمان بسیار انجام داده، ایشون برآوردشون چیزی بوده 70000 نفر هستش.
70000 نفر
خودش اعلام کرده.
بعد تایید میفرمایید جناب دکتر که میگن حدود 30-40% این کودکان از کودکان مهاجر هستن، یعنی ایرانی هم
نیست؟ بله، حداقل ما خودمون همین تقریبا 2 هفته پیش آماری که از خود استان ها گرفتیم حدود 50% در کل کشور از اتباع خارجی هستن، در تهران چیزی حدود 69-70% شامل شده. در واقع نکته حداقل اینکه تاسفانه هستش حدود 30-40% از این کودکان فاقد اسناد هویتی هستن. اگه سازمان بهزیستی بخواد خدماتی رو مثل مستمر به این کودکان بده، چون امکان سخت نیستش و ما واقعا
شناسنامه هم ندارن،
شناسنامه هم عموماً ندارن و این دعوا دست سازمان رو به نوعی بسته. اصلا ما واقعا نگاهمون فارغ از نگاه قومیتی، نژادی، ملیتی اینا هستش و ما واقعا به این کودکان به عنوان یک موجودی که در واقع صاحب حق هستش و واسه اون خدمات شایسته به این کودکان بدیم، خب همین همگام سازمان همین است. اما این محدودیت های حقوقی و ساختاری خود در سازمان رو یه جایی هم میبنده و ما نمیتونیم اون چیزی که در واقع حق این کودکان هستش به اونا بدیم.
جناب دکتر جعفری عزیز خیلی ممنونم، کماکان روی خط ارتباطی ما حضور داشته باشید. من خدمت آقای شالچی با توجه به اینکه پژوهشی انجام دادن و تمرکز کردن در تجربه زیسته کودکان کار خیابانی در شهر تهران، میخوام این پرسش رو مطرح کنم و این خواهش رو داشته باشم که از مداخلات سازمان‌های رفاهی از جمله بهزیستی و شهرداری تهران و چالش‌هایی که این سازمان‌های خدماتی دارن در حیطه تجربه کار کودک برای ما توضیحاتی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. نکته مهمی در زمینه کودکان کار وجود داره و اون هم این است که نگاه جامعه و نگاه نهادهای درگیر در موضوع نگاهی است که جامعیت لازم رو نداره. ما در درجه اول باید همواره به این سوال برگردیم که کدام سیاست‌های اقتصادی، کدام سیاست‌های توسعه نتیجه‌اش صدها هزار کودک کار است. به نظر من ما اگر به بستر و زمینه اجتماعی اقتصادی پدیده توجه نکنیم، نمیتونیم صرفاً با مداخلات محدود این گونه سازمان‌ها به حل مسئله بپردازیم. ما باید اون رو در بستر کلی عدالت اجتماعی ببینیم. این یک نکته هست. اما در مورد مداخلاتی که مد نظر شما هست، نکته‌ای وجود داره و اون همین هستش که ما باید ببینیم که این کار برای این کودکان چه نقشی رو ایفا می‌کنه و آیا سیاست‌های ما می‌تونه آلترناتیوهای مناسبی رو برای این کودکان و خانواده هاشون فراهم بکنه یا نه. خانواده هایی که به هر حال نیازمند این ممر درآمدی هستن که از این کودکان و نوجوانان بینسته. یه نکته اساسی که وجود داره و مشکل اساسی ما هم در فرهنگ ماست و هم حتی به نظر من در سیاست های سازمان های اجتماعی ما این هستش که ما اینها رو کودکان رو از دید معضل هایی نگاه میکنیم که باید از چهره شهر ما زروده بشن. این گونه نگاه نمی کنیم که ما اینها حاصل سیاست ها و عمل های ما هستند. همین فرارهای مالیاتی اقشار مختلف جامعه، همین سیاست های بعضن غیر عادلانه در عرصه اقتصاد اینها رو به وجود میاره.
درسته.
این یه نکته. نکته دیگر همین که وقتی ما میخوایم در اینها مداخله بکنیم، نمیاییم به خود جهان زیسته اینها، تجربیات اینها نگاه بکنیم. برنامه های بر اثر فوریت گاهی نوشته میشه، اجرا در میاد، ولی اگر ما برگردیم و از منظر این کودکان به این برنامه ها نگاه کنیم، ما مشکلات و فقدان های اساسی رو در مداخلات صورت گرفته میتونیم ببینیم. از بحث‌های کارشناسی میتونیم شروع بکنیم. بسیاری از نیروهای درگیر در این مسئله در سازمان‌های اجتماعی فاقد آموزش‌های تخصصی لازم در زمینه مددکاری اجتماعی یا حوزه‌های مرتبط هستند. ما متأسفانه در موارد متعددی به ویژه در سازمان‌های مثل شهرداری فسادهای موردی کارمندان رو می‌بینیم که به باشخواهی و بعضن از این کودکان منجر میشه. این مداخلاتی که صورت میگیره مقطعیه. ما اونها رو میخواییم که اونها ممر درآمدشون بریده شه. ما میبریم یک ساز جاهایی برای آموزش که اونها هیچ گونه ارتباطی پیدا نمی کنن. یعنی اونها صرفا به ما به دیدی آدمهایی مینگرن که داریم ممر درآمد اونها رو قطع میکنیم، میخواییم اونها رو از شهر خودمون بزداییم و اونها رو در مشکلات خودشون غرق بکنیم.
آقای دکتر، همینجا اگر بخوایم از نگاه کودکان ورود کنیم به بحث و اون نتیجه‌ای که شما در اون پژوهشتون بهش دست پیدا کردید، این نتیجه حاصل شده بود که سازمان‌های مداخله‌گری که حتی به قصد کمک به این بخش جامعه ورود می‌کنن، از منظر خود گروه هدف یعنی کودکان کار، نه به عنوان کمک کننده بلکه بیشتر به عنوان تهدید کننده تلقی میشن. یعنی اینهایی که دارن خدمات میگیرن، منظور کودکان کار هست، شاید اطلاعات محدود، ناقص و اشتباهی که مثلا بهزیستی، مثلا شهرداری، مثلا نهادهای مداخله‌گر خواستن بدن رو نپذیرفتن و قانع نشدن از اون. برای این آیا راهکاری وجود داره یا توصیه‌ای جناب عالی به مسئولان امر دارید؟ حالا البته آقای دکتر جعفری هم میشنون سخنان شما رو و دوست داریم که نظر ایشون رو هم بعد از فرمایش شما بدونیم.
ببینید، من به دغدغه همکارانمون تو سازمان‌های اجتماعی احترام می‌گذارم، اما همون‌ها محدودیت‌هایی دارن، هم بالاخره نیروی انسانی متخصص ندارن، هم بودجه کافی ندارن. اما به هر حال اون چیزی که ممکنه، باید این کودکان ببینن مداخلات ما عملاً در بهبود زندگی واقعی اونها موثره.
درست.
این خیلی مهمه و ما باید وقتی می‌خوایم ممر درآمدی رو از این خانواده‌ها قطع بکنیم، باید حتما آلترناتیوها و جایگزین‌های مناسب رو در اختیار اینها بگذاریم. حالا اگر آموزش‌های فنی حرفه‌ای هست، اگر کارگاه‌های خاصی هست، و حتما در نظارت کافی وجود داشته باشه که آیا اگر سیاستی در سازمان‌های اجتماعی ما تدوین میشه، آیا در مرحله اجرا هم واقعا همون گونه اجرا میشه؟ یعنی فلان مأمور شهرداری که رجوع میکنه به این کودکان کار، مطمئن شیم که مبادا اون مأمور شهرداری خودش از این کودکان خواهد یک درصدی باهاش بگیره و قضیه رو رها بکنه، مبادا در مورد اینها متوسل به خشونت فیزیکی بشه،
دقیقا.
شأن انسانی اونها رو رعایت نکنه، چون بی‌پناهن، چون شناسنامه ندارن، چون گروه‌های بی صدای جامعه ما هستند. چون بعضا اشاره هم کردیم، اشاره درست، بخش زیادی از اینا اصلا هم ایرانی هم نیستن، از مرزهای شرقی وارد کشور شدن، اما به هر حال شأن انسانی اونها تغییری نمی‌کنه.
همینطوره.
من به نظرم اگر ما با یک همچین نظارت هایی باشه و حتما به زیست شهان این کودکان توجه بکنیم، به وضعیت معیشتی و اجتماعی و فرهنگی اینها توجه بکنیم، میتونیم مداخلاتی رو داشته باشیم که تاثیر بهتری رو بگذاریم.
بسیار ممنون از توضیحات و حضور شما در برنامه میدان آزادی. آقای دکتر جعفری، سخن پایانی رو از شما میشنویم.
خدمت رو عرض می‌کنم، من استفاده کردم از صحبت دکتر شالچی. ببین، من چند رویکرد اساسی سازمان رو خدمت شما عرض بکنم. ما نگاه ما همونجوری که دکتر شالچی فرمودن، خب واقعا بخاطر فرق معیشتی و اقتصادی خود خانواده هست بشید، ببین کودکان رو مجبور به کار دست یابو می‌کنه.
درست.
رو همین قضیه ما نگاهمون دست دامنسازی خود خانواده هستش در ولی اول. دوم رویکردمون، خب اینم حتما بهتر میده که ما در واقع ضربه گیر دشکار کرده بعضی از نهادهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی تو جامعه هستیم. این سازوکار خیلی نقش در تولید و بازسازی خیلی از این آسیبایی که در جامعه در صورت میگیره واقعا نداره. ما بمان این که التیام بخش این آسیبایی اجتماعی بحث بازسوانی و بحث بازسوانی جامعه رو باشی حتما انجام بده، که این جزء برنامه اصلی و بنیادین سازمان بهزیستی است. اما نگاه دوم ما بحث کاهش آسیب هست. ببین، همین که ما در واقع شاید خیلی بزرگ آرمانی ندیم، همونی که حادثه شارچی فرمودن، حتما مقایسی آلترناتیو و بدیل‌های رو باید حتما پیش‌بینی بکنیم، چون وقتی بزرگ